با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر از شما دعوت میکنم شنونده ی مجله بعد از ظهر رادیو فردا باشید. یک بار دیگه تاریخ رو باید بهش اشاره بکنیم. امروز 23 شهریور 1399 و در یک مجله خبری و تحلیلی تقریبا چیزی نزدیک به 30 دقیقه در کنار شما خواهیم بود تا نگاهی کنیم به آخرین تحولات، اون هم در روزی که علاوه بر مدارس که بازگشایی شدن، امروز روزی بود که دانشگاهیان هم به هر حال زنگ تحصیل براشون به صدا در اومد، اون هم در میانه کرونا و نگرانی هایی که همچنان از کرونا به جاست و در مورد مدرسه ها که همچنان حل نشده و نگرانی ها باقی مونده. باید ببینیم که وضعیت به چه صورت پیش میره. اما جدای از همه این مسائل، اجازه بدید که بریم تازه ترین خبرها رو جویا بشیم همراه با شاهین بشیری و بعد برگردیم با هم بیشتر حرف بگیم و بشنویم.
با سلام. منابع نزدیک به خانواده نوید افکاری از خاکسپاری شبانه او کمتر از یک روز پس از اعدام وی تحت تدابیر امنیتی خبر دادند. مهدی محمودیان، فعال مدنی که تلاشهایی را برای نجات نوید افکاری انجام داده بود، شامگاه شنبه 22 شهریور در توییتر نوشت که پیکر نوید افکاری در روستای سنگر از توابع همایجان شهرستان سپیدان استان فارس تحت تدابیر امنیتی و شبانه به خاک سپرده شد. حکم اعدام نوید افکاری، کشتیگیر ایرانی، صبح روز شنبه به رغم درخواستهای بین المللی برای توقف حکم و اعتراضات بسیار در داخل و خارج کشور صورت گرفت. اتحادیه اروپا، وزیر امور خارجه آمریکا، عفو بین الملل و اتحادیه جهانی کشتی اجرای حکم اعدام نوید افکاری را محکوم کردند. آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت حاکی از ابتلای 2089 مورد جدید به کرونا ویروس در کشور طی 24 ساعت گذشته است. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، با اعلام این آمار از جان باختن 128 تن نیز در شبانه روز گذشته و بر اثر ویروس کرونا خبر داد. بدین ترتیب بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، مجموع جان باختگان این بیماری در ایران به 23157 نفر رسید. بنابر همین گزارش، مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 402029 نفر افزایش یافت. آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی همواره مورد تردید جدی از سوی منابع مستقل داخلی و خارجی بوده است. عمان روز یکشنبه با استقبال از تصمیم بحرین برای عادی‌سازی روابط با اسرائیل ابراز امیدواری کرد که این تصمیم به برقراری صلح پایدار میان اسرائیل و فلسطینی‌ها بیانجامد. بحرین پس از امارات متحده عربی دومین کشور خلیج فارس بود که روز جمعه با اسرائیل ارتباط برقرار کرد. به گزارش رویترز، عمان در بیانیه‌ای با اعلام اینکه این تصمیم یک مسیر استراتژیک جدید از سوی برخی کشورهای عربی است، ابراز امیدواری کرد که نهایتاً به ایجاد کشور مستقل فلسطینی به مرکزیت قدس شرقی کمک کند. عمان در حالی از تصمیم امارات و بحرین در قبال اسرائیل استقبال کرد که خود هنوز روابط رسمی با این کشور ندارد. سپاه پاسداران در واکنش به عادی‌سازی روابط بحرین با اسرائیل تهدید کرد که امیر بحرین باید منتظر انتقام سخت باشد. در پی بیانیه روز شنبه سپاه پاسداران ایران از حمد بن عیسی آل خلیفه، امیر بحرین تحت عنوان حاکم جلاد یاد شده است. در این بیانیه آمده حاکم جلاد بحرین در انتظار انتقام سخت مجاهدان قدس و ملت مسلمان و غیرتمند این کشور باشد. وزارت امور خارجه ایران پیش از این ضمن محکوم کردن تصمیم منامه آن را ننگین و خفتبار توصیف کرده بود. بحرین چهارمین کشور عربی و دومین کشور منطقه خلیج فارس است که روابط خود با اسرائیل را به حالت عادی درآورده است.
سپاس از شاهین بشیری که با ما همراه بودی و خبرها رو با آگاهی شنوندگان رسوندی. و اما میزبان شما در این بعد از ظهر محمد زرقامی هستم و دعوت میکنم که همراه ما باشید و شنونده این مجله بعد از ظهر. در این بعد از ظهر نگاهی خواهیم کرد باز هم به ماجرای نوید افکاری. پیکر این کشتیگیر ایرانی شبانه و تحت تدابیر امنیتی به خاک سپرده شد. صحبت‌های یک وکیل دادگستری در تهران را در این باره خواهید شنید. همچنین در این مجله بعد از ظهر نگاهی خواهیم کرد به وضعیت پناهجویان در یونان، پناهجویانی که این روزها رو در خارج از کمپ دارند سپری میکنند. از زبان خود یکی از این پناهجویان وضعیت حاکم بر کمپ پناهندگان در یونان رو جویا شدیم. و البته در میانه همه این حرف ها و حدیث ها مطالب مفصل دیگری رو هم داریم که با شما در میان خواهیم گذاشت، از جمله سپاه پاسداران که بحرین رو تهدید به انتقام سخت کرده. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. همونطور که خبرها رو دنبال کردید، شبکه‌های اجتماعی رو قطعاً ورق زدید، جایی نیست که عکسی از نوید افکاری، کشتیگیر ایرانی که به هر حال همونطور که در خبرها هم مطلع هستید، صبح روز شنبه با وجود درخواست‌های بین‌المللی که شده بود برای توقف حکمش و اعتراض‌های بسیاری که در داخل و خارج از ایران صورت گرفته بود، اعدام شد و اکنون خبر رسیده که پیکر نوید افکاری به خاک سپرده شده، اون هم شبانه در روستای سنگر از توابع همایجان شهرستان سپیدان استان فارس این اتفاق افتاده. و به هر حال همچنان این موضوع موضوعیه که در موردش داره بحث و نظر داده میشه. چهره‌های بسیار مشهوری در این باره موضع‌گیری کردند، از محمد رسولو فیلمساز سرشناس تا فیلمساز دیگرمون رخشان بنی اعتماد تا گلشیفته فراهانی هنرپیشه بین‌المللی سینمای ایران و بسیاران دیگر. اما در اینجا اجازه بدید که همراه بشیم با قاسم شعله سعدی، وکیل دادگستری در تهران. آقای شعله سعدی پیشتر از این گفته بود که حاضر وکالت نوید افکاری رو به عهده بگیره. بشنویم این گفتگو رو و ادامه میدیم در ادامه با مطالب بیشتری در ارتباط با وضعیت نوید افکاری. همین چندی پیش بود ما با هم صحبت کردیم روی همین آنتن و شما گفتید که حاضرید که وکالت نوید افکاری رو به عهده بگیرید و ابراز خوشبینی کردید که امکان داره با حضور قضاتی که در دیوان عالی هستند یک رویه دیگه ای رقم بخوره و نوید اعدام نشه. اما اون چیزی که الان میبینیم افکار عمومی دارن قضاوت میکنن اینه که میگن این اقدام خیلی شتاب زده بوده، یعنی یک اعدام شتاب زده بوده و نواقصی در پرونده بوده که هیچ کدوم مورد نظر قرار نگرفته. چرا این اتفاق افتاد؟
به خاطر اینکه اراده سیاسی هست. بله، بنده اعلام کردم آمادگی دارم که وکالت افتخاری ایشون رو به عهده بگیرم و برادرانش رو، حتی گفتم هزینه دادرسیش هم خودم میدم و به نظر میرسید که این امکان پذیر هست. ولی گویا که مقامات از تکرار اعتراضات نگران هستن، پیش بینیشون اینه که در هفته‌ها یا ماه‌های آینده دوباره اعتراضات زیادی رخ میده و اینا میخواستن ارعابی رو به خرج بدن بلکه مردم بترسن. و اتفاقا عکس این نظر حاصل شده، چون نه تنها موجب ارعاب نشد بلکه الان یک نفرت و عصبانیت جدی هم ایجاد شده در جامعه. و حتی چون بعضی هم دیدم که فراخوان اعتراضی دادن، خود این هم ممکنه تبدیل بشه به یک در واقع جرقه‌ای برای اعتراضات جدید. ببینید، حکومت با دو بنبست الان مواجه هست. یکی دغدغه و نگرانی از اعتراضاتی رو داره که خودشون هم پیشبینی میکنن که جدی خواهد بود، و دوم این که در مقابل افکار عمومی داخلی و بین‌المللی مجبور شدن که این رو نادیده بگیرند و در واقع که به نظر من دچار یک اشتباه محاسباتی شدن. موقعی که سرکار رژیم به این روزها میفته که این کشور مثل یک بمب ساعتی داره عمل میکنه و هر لحظه ممکنه یک انفجار اجتماعی عظیم رخ بده، باید از راه مصالحه و آشتی وارد بشه، نه از راه ارعاب و شدت عمل.
آقای شورسعدی، واقعا با ترکیبی که الان وجود داره، خب مثلا وقتی که آقای رئیسی اومد گفت که میخواد اصلاحاتی رو در قوه قضایی انجام بده، خب با توجه به ترکیبی که الان هست در خود دستگاه قضایی، با توجه به اینکه مقام های جمهوری اسلامی میگن که دستگاه قضایی مستقله، اما الان شما اشاره کردید که یک اراده سیاسی پشت قضیه اعدام نوید افکاری بوده، چگونه میشه اصلا شرایط رو پیش برد با چنین وضعیت و فضایی که ایجاد شده؟
به نظرم قوه قضاییه امکان اصلاح درش نیست، کما اینکه در کل نظام هم امکان اصلاح نیست. من فریاد مردم رو که فریادی رسا در دیماه 96 بود به خوبی یادم هست، که گفتم اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا، یعنی از اصلاح طلبی مردم عبور کردم دیگه، ناامید از اصلاحات. اتفاقا اگر قرار بود اصلاحاتی صورت بگیره اولش باید در قوه قضاییه این کار میشد، ولی در قوه قضاییه متاسفانه نشده. مشکلات اساسی ساختاری قوه قضاییه داره. یکی از اون مشکلات مدیریت قوه قضاییه هست که از اول انقلاب تا حالا وجود داشته. مثلا اولین رئیس قوه قضاییه در این حال که رئیس قوه قضاییه بود، دبیرکل فراگیرترین حزب سیاسی کشورم بود، حزب جمهوری اسلامی، آقای بهشتی. بعدش مثلا چهره های سیاسی بودن مثل موسوی اردبیلی، موسوی خوئینی ها، محمد یزدی، شاهرودی که خودش تازه رئیس مجلس اعلی انقلاب عراق بود، و بعدم این آقای لاریجانی که حالا معاونش این ارتشاهای نجومی چند هزار میلیاردی رو بیخ بوش این آقا خورده. تازه این آقا حالیش هم نشده، در بهترین حالت اینه که بگیم صادق لاریجانی حالیش نبوده، پیاده بوده، ارزه نداشته که ببینه بغل دستش بیخ بوشش دارن این فسادها رو میکنن و نمیفهمه. و اگر بدبینه نشن اینه که بگیم نه خودش هم شریف بوده، نمیشه بگیم در این فرد فساد وجود داشته باشه و ایشون نمیفهمیده. الان که این آقا اومده سابقه خوبی نداره. خود این آقا در واقع عضو کمیته بعد به سال 67 بوده و همش هم سمتایی که داشته سمت دادسرایی بوده، ایشون قضاوت به معنی واقعی که نکرده. بنابراین من امید ندارم اصلا که بشه کاری کرد.
حالا با این اتفاقی که رخ داد و با فضای ایران که شما میشناسین و درش دارین زندگی میکنید، واقعا آیا دستگاه قضایی دیگه قادر هست کاری رو پیش ببره؟ آیا اعتمادی رو بهش خواهند کرد شهروندان ایرانی؟
ابدا. ببینید، مشکل اساسی قوه قضاییه که ناشی از ایرادهای ساختاریش هست، در واقع اعتماد ملت رو از دست داده. خب موقعی که اعتماد ملت از دست داده، حتی اگر یک رأی قانونی و صحیحی هم صادر بشه، مردم اون رو قبول ندارن. شما فرض بفرمایید که این آقای افکاری واقعا قاتل بوده باشه، خب و اگر واقعا قاتل بوده باشه، قاتل عمدی باشه، خب مجازات چمیده طبق مقررات ایران. اما این رو مردم باور نمی کنن، داره که اعتماد نسبت به قوه قضاییه خلب شده. بنابراین مشکل قوه قضاییه مشکلات اساسی هست که قابل حل نیست اصلا، مگر اینکه کل سیستم تغییر کنه و در واقع قوه قضاییه مستقلی که از شاخصهای دموکراسی هست، یعنی تا نظام دموکراتیک نشه، اینی که فکر بکنیم قوه قضاییه مستقلی پیدا میکنه، این یک خیال خام هست.
بله، شنیدیم صحبت‌های قاسم شورسعدی، وکیل دادگستری در تهران، رو درباره اعدام نوید افکاری و واکنش‌های اجتماعی که برانگیخته و اینکه به هر حال جایگاه دستگاه قضایی و نگاهی که شهروندان دارند و نگاهی که این سو منتقدان به رفتار قضایی دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی ایران دارن چگونه است. شما چه فکر میکنید؟ 2042-021-12-21-13 و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام هم در اختیار شماست. اما همین موضوع رو بگذارید پی بگیریم و نظری رو بشنویم، یک فایل صوتی و شنیداری رو بشنویم از مهدیه گلرو، تحلیلگر مسائل اجتماعی، در ارتباط با اعدام نوید افکاری.
من فکر میکنم جمهوری اسلامی احساس کرد که بعد از اینکه هشتگ اعدام نکنی در مورد محکومین به اعدام برای آبان 98 در واقع تونست افکار عمومی اثرگذار باشه و حکمی که قرار بود اجرا بشه، حالا نه به طور کامل ولی تا حدودی متوقف شده و تا الان خوشبختانه خبری از تایید حکم نیستش. خب این یک فضای امیدواری رو بین مردم ایجاد کرد. خب ما میتونیم با هشتگ زدن حتی تاثیر بذاریم در مجامع بین المللی و روی تصمیمی که جمهوری اسلامی میخواد بگیره. در مورد آقای افکاری هم همین اتفاق افتاد. به شدت افکار عمومی درگیر شدن، چه مردم داخل ایران چه افکار عمومی به طور بین المللی، سازمان‌های ورزشی، سازمان‌های حقوق بشری. و جمهوری اسلامی در تمام این 41 سال نشون داده که کاملا با برنامه ریزی تصمیم میگیره و عمل میکنه. اینکه ما فکر کنیم که همین جوری فکر کرده که بدون اینکه ملاقات آخر به زندانی بده، بدون اینکه هیچ کدوم از روال‌های قانونی رو در مورد اعدام، روال‌های قانونی که در مورد به همه اعدام‌ها اتفاق میفته رو انجام بده، اعدام بکنه به این شکل، من فکر میکنم کاملا خواسته این علامت رو بده و این نشانه رو به من بگه که فکر نکنید که میتونید اثرگذار باشید توی تصمیم گیری من. من هر زمانی که تصمیم بگیرم برای اینکه یکی از مخالفانم رو اعدام بکنم، هیچ کدوم از شما، نه افکار عمومی نه سازمانهای بین الملل، نمیتونه رو تصمیم من تأثیری بذاره. و این جمهوری اسلامی همون جمهوری اسلامی دهه 60 در نبود سازمانهای بین المللی، در نبود رسانه‌های جمعی و سوشیال مدیا، تصمیم گیری‌هاش بر اساس همون انتخاب‌ها و منافع سیاسی خودشه، نه بر اساس اون چیزی که افکار عمومی مطالبه می‌کنه. من فکر می‌کنم به طور مستقیم برمی‌گرده به اینکه آقای افکاری در اعتراضات شرکت داشته، به خاطر اینکه حتی به لحاظ حقوقی شما ببینید، حالا من سواد حقوقی ندارم ولی با توجه به اینکه بخشی از دوره زندانم رو با قاتلین گذروندن، اینقدر مراحل رسیدگی به یک قتل طول می‌کشه که اصلاً به این شکل نیستش که یک حکمی بیاد و به این سرعت اجرا بشه. یک قتل ساده به هیچ وجه به این سرعت حکم اعدامش، در واقع قصاصش اتفاق نمیفته و به خاطر همین من فکر میکنم که حتما مسائل امنیتی در موردش وجود داشته، ولی خیلی کم اطلاع در مورد پرونده تونستیم داشته باشیم به خاطر اینکه وکلا نتونستن به طور کامل پرونده رو بخونن، به طور کامل دسترسی داشته باشن به پرونده تا زمانی که حکم بخواد داده بشه. پرونده رفته دیوان عالی و هنوز اونجا حکم تایید نشده که بخواد اجرا بشه و این اولین باری نیستش که این اتفاق میفته. در مورد شیرین علم‌حوری و فرهاد کمانگر و بسیاری دیگر از کسانی که در این سالها، من اصلا اشاره نمی کنم به قتل عام دهه 60، من فقط کسانی رو که در همین سالهای اخیر ما میشناسیم، اسمشون رو شنیدیم و من به عنوان همبند باهاشون بودم، اینها هیچ کدوم مراحل قانونی در موردشون اجرا نشده. پرونده شیرین علم‌حوری هنوز در دادگاه بود و هنوز حکم تایید نشده بود. در مورد آقای افکاری هم همین اتفاق افتاده، هنوز پرونده مراحل قانونیش رو طی نکرده بوده ولی متاسفانه حکم اجرا شده. جمهوری اسلامی میدونه که اولین کوتاه اومدن در برابر اعتراضات آخرین کوتاه اومدنش هستش و به خاطر همین در تمام این سالها هیچ وقت یک قدم به عقب نرفته، به خاطر اینکه مخالفانش و معترضینش احساس نکنن که میتونن یک قدم به جلو برن. در نتیجه هیچ توجهی نمیکنه و تمام این مراحلی رو که در تمام دیروز و امروز و این روزهای اخیر مراحل قانونی رو مرتب داشتن وکلا اعلام میکردن که باید طی بشه رو طی نمیکنه و قوه قضاییه هم سرش رو بالا میگیره و میگه که باید این اتفاق میافتاده. من فقط یه نکته ای رو بگم که به طور عادی هر زندانی در شب اعدامش اجازه ملاقات با خانواده‌اش رو داره، آخرین ملاقات رو میتونه داشته باشه و با اونها حرف بزنه. من بارها و بارها کسانی رو دیدم در زندان اوین که متهم به قتل بودن و شب اعدام بهشون ملاقاتی میدادن، همه اعضای خانواده بودن، ملاقات حضوری بود و باهاشون حرف میزدن و خدافظی میکردن و 24 ساعت انفرادی قبل از اعدامشون شروع میشد. اما این اتفاق در مورد آقای افکاری نیفتاده و این نشون میده که پرونده به هیچ وجه نمیتونه یک قتل ساده باشه.
بله، حکم اعدام نوید افکاری کشتیگیر ایرانی که روز شنبه اجرا شده و بسیاری عنوان میکنن که این حکم خیلی شتاب زده به اجرا در اومده. تابلوی صوتی رو شنیدید که بازداب دهنده نظر میبخشید مهدیه گلرو، تحلیلگر مسائل اجتماعی و زنان در ترکیه بود، در گفتگویی که با او داشتیم.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
اما برسیم به ماجرای سپاه پاسداران و اینکه سپاه پاسداران در بیانیه‌ای عادی سازی روابط بحرین و اسرائیل رو محکوم کرده و به بحرین هشدار داده که به خاطر این اقدام پاسخهای درخوری رو دریافت خواهد کرد. با توجه به اینکه روابط ایران و بحرین بارها دچار تنش شده و به هر حال ایرانی ها یک حافظه تاریخی هم داشتند که بحرین رو در گذشته استان 14 ایران می دونستند، گفتگوی رو داشتم با محمد فارسی، کارشناس مسائل نظامی در لندن و از مدیران شورای مدیریت گذار که از شما دعوت میکنم بشنوید.
سپاه پاسداران رو رژیم اسلامی در مقابل ارتش ایران در همون اوایل جنگ ایران عراق برقرار کرد و شاید هم بعد از همه میدونیم که پایه‌گذاریش رو به خاطر حفاظت از انقلاب از اول برقرار کردن و به خصوص نیروی دریایی سپاه رو در اواسط همون جنگ ایران عراق بود که در خلیج فارس انجام دادن. از آن پس سپاه پاسداران در انواع و اقسام پروژه های اقتصادی سیاسی قرار داره و همینطور که الان داریم و مشاهده میکنیم در کشور عزیزمون، اینا در تمام سطوح اقتصادی کشور دست دارن. ولی من برگردم به قسمت نیروی دریایی سپاه که با این تهدیدی که الان سپاه پاسداران بحرین کرده چه کاری میتونه بکنه. واقعا درسته تهدید کرده، اینا کارشون تهدید کردن هست در اعمال تروریستی، واقعا ید بیضایی دارن، این شکی هم نیست، در خاورمیانه کارهای ایزایی زیادی انجام دادن.
چون فرصتمون خیلی کمه، اگر محبت کنید سریعتر بگید که واقعا چه اقداماتی رو میتونه سپاه بکنه و دلیل این تهدید چیه؟
اقداماتی که میتونه بکنه، سپاه پاسداران یه سیستم موشکی داره و بسیاری قایق‌های تندرو. اینها میتوانند همانطوری که در گذشته هم توانستند با مینگذاری در فوجهره و در دریای عمان در کشتی‌های تجارتی نفتکش را انجام دادن، از همین کارهای ایزایی انجام بدن. میتوانند یه مقدار موی دماغ باشند و حتی موشک‌های سپاه پاسداران میتونه به بحرین برسه. ولی در مقابل این یک نیروی ائتلافی در خلیج فارس قرار گرفته که از بحرین حمایت خواهد کرد. من تصور نمی‌کنم این رژیم علی‌رغم تمام این بی‌خردی‌هایی که داره اجازه بده که یه همچین کاری رو سپاه پاسداران بکنن.
یعنی فکر می‌کنید این بیشتر یه تهدید لفظیه در اصل؟
بله، من تصورم همینه که فقط یه تهدید لفظی هست و جرأت این کار رو نخواهد کرد سپاه پاسداران، یا قدرتش رو حتی نداره که به بحرین بخواد صدمه نظامی بزن.
آیا این دو مرتبه روابط ایران و بحرین رو خیلی کوتاه اگر بگید در 30 ثانیه دوچار تنش خواهد کرد این اظهارات؟
100% این کار رو خواهد کرد. بحرین 100% عکس العمل نشان خواهد داد، تمام کشورهای عربی هم همینطور. همین به تازگی شاهد هستیم که وقتی که محکومیت‌های مختلف رو در مورد روابط اسرائیل با امارات کردن، امارات و دیگر کشورهای عربی محکوم کردن که دست از این شعارهای احمقانه بردارن.
بله.
ولی خب اینها این چی میگن جوهر رژیم اسلامی در ایرانه.
بله، نگاهی بود از محمد فارسی، ناخدا محمد فارسی در لندن، کارشناس مسائل نظامی، که به تهدیدی بود که سپاه پاسداران بحرین رو کرده و این تهدید هم به خاطر نزدیک شدن بحرین به اسرائیل بوده. همچنان با شما همراه هستیم با مجله بعد از ظهر. از کرونا هم بذارید غافل نشیم. در حالی که تعداد مبتلایان بیماری کرونا در سراسر جهان رو به افزایشه، برخی تلاش‌ها برای رسیدن به یک واکسن قطعی با ناهمواری‌هایی روبرو شده. شاهین بشیری جزئیات بیشتری برای ما میگه.
دانشگاه آکسفورد روز شنبه اعلام کرد کارآزمایی بالینی واکسن کرونا با همکاری شرکت آسترازنکا که به دلیل آرزه جانبی یک داوطلب در بریتانیا متوقف شده بود از سر گرفته می شود. به گزارش اسوشیتد پرس، دانشگاه آکسفورد اعلام کرده است ناظران مستقل و مقامات بهداشتی بریتانیا اجازه ادامه کارآزمایی بالینی این واکسن را صادر کردند. شرکت آسترازنکا سه‌شنبه 18 شهریور اعلام کرده بود که آخرین مرحله کارآزمایی بالینی روی واکسن کرونا را به طور موقت متوقف می‌کند تا تحقیقات در خصوص بیماری نامشخص یکی از داوطلبان تکمیل شود. از واکسن کرونا شرکت آسترازنکا و دانشگاه آکسفورد به عنوان یکی از بخت‌های اصلی مقابله با این ویروس یاد شده است. مت هنکاک وزیر بهداشت بریتانیا نیز در توییتی از این خبر استقبال کرد و گفت این خبر خوبی برای همه است که کارآزمایی بالینی از سر گرفته می شود. این تلاش در حالی صورت می گیرد که آمار مبتلایان به کرونا در جهان به 29 میلیون نفر نزدیک شده و شمار قربانیان این همگیری از 920 هزار تن گذشته و هند با بیش از 94 هزار مبتلای جدید در روز شنبه بالاترین آمار مبتلای جدید را ثبت کرد. است. بر اساس آخرین آمار منتشر شده آمریکا با 6 میلیون و 600 هزار مبتلا بالاترین تعداد مبتلا و با بیش از 198 هزار قربانی بالاترین آمار در این زمینه را دارد. در ایران هم بر اساس آمار رسمی که همواره مورد تردید کارشناسان قرار داشته شمار کل جانباختگان بیش از 23 هزار تن اعلام شده است. دانشگاه آکسفورد میگوید انتظار می‌رود در کارآزمایی بالینی با این ابعاد برخی از داوطلبان ناخوش شوند. به همین این دلیل می بایست هر مورد در این زمینه به دقت مورد بررسی قرار گیرد تا ایمنی در اولویت باشد. شرکت آسترازنکا تایید کرد که کارآزمایی بالینی واکسن این شرکت در آمریکا و در دیگر کشورها متوقف شده است. دانشگاه آکسفورد همچنین می گوید تا کنون 18 هزار نفر در سراسر جهان این واکسن را دریافت کردند. داوطلبانی از کشورهای آمریکا، بریتانیا، آفریقای جنوبی و برزیل در کارآزمایی بالینی این واکسن مشارکت داشتند. شرکت آسترازنکا ماه گذشته جذب 10,000 داوطلب برای کارآزمایی مرحله سوم واکسن خود در آمریکا را آغاز کرد. به گزارش اسوشیتد پرس، دو واکسن در آمریکا همکنون در مرحله نهایی کارآزمایی بالینی خود قرار دارند. شرکت آمریکایی مدرنا در حال تکمیل آزمایش یک واکسن است. شرکت‌های داروسازی فایزر و بیونتک نیز در مرحله نهایی یک واکسن هستند.
بله، شنیدید گزارش شاهین بشیری رو درباره مسئله واکسن کرونا که همچنان بحث برانگیزه. با شما همراه هستیم. حتما این روزها که اخبار رو دنبال کردید خبردار شدید که در یونان باز هم حادثه‌ای موجب شده که وضعیت پناهجویان که عمدتا پناهجویان افغانی هستند و شهروندان ایرانی هم در میون اونها حضور دارند بحرانی بشه. آتش گرفتن کمپ و اینکه بسیاری از اونها بیرون از کمپ دارن روزگار رو میگذرونن و اینکه به هر حال نگرانی ها در این باره بسیار بوده. همراه میشیم در اینجا با یکی از شهروندان ایرانی که در این کمپ روزگار رو سپری میکنه، بنفشه احمدی با ما هستن تا این ماجرا رو بیشتر جویا بشیم و ببینیم که وضعیت الان در اونجا به چه صورتیه. خانم احمدی بهتون سلام میکنم. شما تا اونجایی که با هم صحبت کردیم پیشتر گفتید که یک ساله که از ایران خارج شدید و در یونان به سر میبرید، این مدت چگونه گذشته و این چند روزه در کنار اون به چه شکل داره سپری میشه؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. یک ساله که در کشور یونان هستم و در جزیره لسبوس. از وقتی که متاسفانه پا به این کشور گذاشتیم که یک سال میگذره، ما توی کمپ بودیم، یک کمپ به اسم موریا. اون کمپ جمعیتش باید 3,000 نفر می بود ولی اونجا 13,000 نفر زندگی میکردن و همونجور که خودتون باید بدونید بیشتر از حجم اون کمپ بود و خیلی مردم توی شرایط بدی، خیلی خیلی بد زندگی میکردن. حالا ما گذشتیم، باز هم زندگی کردیم، هر مشکلاتی که بود با جنگ و دعواها، با نبودنها، با مشکلاتی که داشتن زندگی کردن. ولی از وقتی که متاسفانه کمپ آتیش گرفته، اون هم بعضی از مردم که نزدیک اونها آتیش دوزی رخ داده، رومی های اونجا یا همون فاشیست ها این کار انجام دادن که معلوم نیست حالا فاشیست ها این کار انجام دادن یا خود ساکنان موریا این کارو کردن.
خانم احمدی، چون وقتمون کمه، میگین رسیدگی خاصی الان به شما کردن؟ آیا مقام های یونان، اتحادیه اروپا؟
نه، ما الان 5 روزه از وقت کمپ آتیش گرفته در کناره های خیابون زندگی میکنیم. تو این 5 روز دولت یونان هیچ رسیدگی به ما نکردن. گروه پزشکان تازه بعد از 5 روز دیروز به ما رسیدن. اون هم پزشکان متفرقه هستن از بقیه کشورها، نه کشور یونان. رسیدگی اینجا اصلا انجام نمیشه. ما تو این 5 روز فقط 2 وعده غذا آورده، 1 وعده آب آورده. ما اینجا از بچه 10 روزه داریم تا بچه های نوجوان و خانواده ها و بچه های مجرد، همگی اینجا گرسنه، تشنه، زیر آفتاب. هیچ چیزی نداریم ما اینجا که ازش استفاده کنیم.
خانم احمدی وقتمون خیلی کم، فقط خیلی کوتاه به من بگید در یک جمله، با همه این سختی هایی که الان کشیدید و این وضعیتی که دارید، آیا بار دیگه حاضرید که مهاجرت کنید؟
بار دیگه من فقط به خاطر آینده بچه هم بله، چون میگم که اگه به جاهای بالاتر برسم بچه‌م آینده داره. اگه بدونم که اینجا هستیم و این توی موقعیت قرار بگیرم، نه، چون بچه‌م الان تو موقعیت بدی قرار داره. واقعا اون موقع
سپاسگزارم بنفشه احمدی که از یونان با ما بودند از کمپ پناهجویان.